براسیم و این جنگ جمل به آن آسانی هم که امید داری نیست، بلکه پیش آمد ناگوار بزرگیست. باید بران سوار گشت و آن را رام گردانید و ناهمواری هایش را هموار کرد. پس خرد خود را مهار کن و کار خود را در اختیار بگیر و بهره و برخورداری خیش را به دست آور. و اگر نمیخواهی ما را یاری رسانی، به تنگنایی رو که راه رهایی در آن نیست. سزاوار آن است که دیگران به جای تو این جنگ را به انجام رسانند و تو در خواب باشی، چنان که نگویند فلانی کجاست. سوگند به خداوند این جنگ برحق است و همراه با حقدار انجام می گیرد و من باکی ندارم که بر کشتگان از حق چه کردند. و سلام.
یا علی، نام تو بردم نقمی ماند و مهمی زعبی انتل امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی زعبی انتل امی.
پیامبر خدا فرمودند علی برطرف کننده غمهای من است.
قلندر است مولا جان، اسب حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان.
دل قلندر است مولا جان، اسب حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستی. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
راه امام، اندیشه امام.
من بسیاری از اوقات از دو امر متاسفم که یکیش از دیگری بیشتر تاسف دارد. یکی این که در تمام دوره از صدر اسلام نبوت تا آخر نگذاشتند که یک حکومت دلخواه اسلام وجود پیدا بکند. زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون همه گرفتاری ها و جنگ ها و اون مخالفت ها بود و نشد که حکومت به طور دلخواهی که ایشون میخواند متحقق بشد. در زمان سایر ائمه علیهم السلام هم، حتی زمان حضرت امیر که مواجه بود با اون جنگ های داخلی و اون منافق ها که از کفار بدتر هستند و نگذاشتن حکومت شکل بگیرد به طوری که دلخواه باشد. اگر گذاشته بودند، مهلت داده بودند، ولو در یک دوره کوتاهی حکومت تحقق پیدا کرده بود، اون الگویی که اونها به عالم نشان می دادند برای بشر تا آخر یک درس بزرگی بود و ما باید متاسف باشیم برای این امر که محروم شدیم از یک همچه برکت بزرگی. و امر دوم که باز نگذاشتند و نشد که ائمه ما علیهم السلام اونطوری که میخواستند بروز بدن حقایق را، این هم بسیار مورد تأسف است. تأسف این از تأسف اون بالاتر است. اون چه علمی بود است که نزدیک وفات حضرت رسول بیخ گوشی به حضرت امیر فرموده است و ایشون به حسب روایت می فرماید که هزار باب از علم یا هزار علم هر کدام چه برا من حاصل شد. این علم معمولی که دست ما هست، دست فقها هست، دست فلاسفه هست، دست عرفا هست، این نیست. او چی میگه که حضرت امیر میگه که من علم جمع دارم، ها اونا علوم جمع، لکن عملا نیست. این علم فقه نبوده، علم فقه را تعلیم کردم، هیچ در او قصوری نشده است. این فلسفه و این چیزهایی که دست ما هست اینا نبوده است و این مورد تأسف است که مهلت ندادن به اینا. نشد.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
و حالا همراه میشیم با کاروان شهید.
با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز هم با گشتی تو کتاب تاریخ پر افتخار کشورمون به قصه‌ای از یک قهرمان دیگه برخوردیم. قهرمان دلاوری که برای آزادی و عزت سرزمینش از هر چی که دوست داشت و براش عزیز بود دل کند و رو برگردوند و قدم در راهی گذاشت که پر مخاطره بود، ولی چه باک که اون سرافرازی و غرور آب و خاکش براش از هر چیزی عزیزتر و ارزشمندتر بود. حرف از علی آقاست. قهرمان امروز ما اسمش علی آقاست. بسیجی سپاه ایران زمین، علی آقا فروغی. علی آقا فرزند چهارم باقر و بتول در 26 شهریور سال 1306 در همدان به دنیا آمد. دوران کودکیش رو تو کوچه پس کوچه های خاطر انگیز همدان اون روزها از سر گذروند و کم کم بزرگ شد و پا گرفت. سال 1313 در حالی که 7 بهار از سر گذرانده بود، برای آموختن علوم اون زمان وارد دبستان شد و تونست مدرک ششم ابتدایی رو در سال 1320 بگیره. سالی پر التهاب و پر افتخیز که سرفصلی تازه برای ایران و ایرانی در اون سال باز شد. قهرمان قصه ما 14 ساله بود که وارد بازار کار شد. علی آقا به دلیل علاقه‌ای که به نظام و نظامیگری داشت به استخدام ارتش در اومد و در نیروی زمینی مشغول به خدمت شد. سال 1345 دست زن و بچه رو گرفت و به تهران اومد و تو خونهی که حوالی میدون شاپور گرفته بود ساکن شد. دهه 50 از نیمه گذشته بود و سال 57 با تمام حکایات پیدا و پنهانش از راه رسیده بود. سالی که برای علی آقای قصه ما تداعی کننده سال 1320 بود. باری سال 57 سال اعتراضات مردم به رژیم شاهنشاهی داشت به پایان می رسید، در حالی که روز به روز تظاهرات مردم وسعت بیشتری می گرفت و انقلابی که به پا شده بود می رفت تا پایه های حکومت رو به لرزه در بیاره و اساس نظام رو زیر رو کنه. تا پیروزی انقلاب قدمی بیشتر نمانده بود. در مجال پیش رو توجه شما عزیزان رو به صحبت‌های سرکار خانم زهرا فروغی دختر گرامی علی آقا فروغی جلب می‌کنم که از اون برامون گفته. بشنوید.
یکی از خصوصیات پدرم این بود که میونه خیلی خوبی با دخترها داشت، خیلی، با اینکه همه فامیل میگفتن که اخلاقش تنده و سخت گیره، ولی ما اصلا اینو احساس نمیکرد. وقتی میومد خونه یکیمون که نبودیم سوال میکرد کجاست، چرا نیومده. من بچه بزرگ خانواده بودم، اولین کسی که میدوید و بابا میکرد من بودم. پدرم که میرفت برای کار و مسافرت، اولین کسی که خیلی بهش وابستگی شدید داشت من نبود پدرم. تو مسافرت ها، تو ماموریت ها خیلی احساس میکردم انگار یه چیزی گم شده دیگه. دیدیم که وقتی آدم یه چیزی گم میشه چقدر دنبالش میگرده تا پیداش کنه. ما در نبود پدرمون هممون همینجوری بودیم. تو مسافرت هایی که میرفت، ماموریت هایی که، حتی یه چیز کوچولو هم که شده برای ما میآورد، وقتی کسی میخواست ما رو اذیت کنه یا برادر رو سر به سرمون میذاشتن، زورمون بهشون نمیرسید، میدویدیم طرف بابامون، بر بابامون میگفتیم آره فلان داداش ما رو اذیت کرده. هیچی دیگه، خدا به دادش میرسید که اون موقع بابام چه رفتاری با اون پسر داشت که چرا دختر رو اذیت میکنی. ما رو دیگه بهمون گفتن پدر شهید شده، انگار تمام زندگیمون دیگه رفته. هممون یه چیز گم شده داریم و خواهیم داشت. همیشه احساس میکنیم که تو زندگی ما با اینکه 30 سال گذشته یه خلأ وجودی وجود داره، اونم پدرمونه. همیشه نبود پدر در کنار ما بچه ها همیشه احساس میشه، انگار یه بزرگی که همیشه ما رو نگاه میکرده الان دیگه وجود نداره که مواظب ما باشه. ما پدر رو یه ستون خونه همیشه میدونستیم و ما دیگه اون ستون الان نداریم.
پس از پیروزی انقلاب، علی آقا فروغی برای حراست از انقلاب نوپای مردمش وارد کمیته شد و این در حالی بود که پیش از اون در بخش امداد خودروی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مشغول به کار بود. سال 1360 با تأسیس بنیاد شهید وارد اون شد. پس از اون دوباره به تهران آمد و رئیس حفاظت بنیاد شهیدی مرکز شد. علی آقا فروغی فارغ از پست و مسئولیتی که داشت بارها به منطقه رفت و در انتقال مجروحین و شهدا از جبهه به پشت خط حضوری مؤثر داشت. حضوری که سرانجام در 9 بهمن ماه سال 65 نقطه پایانی گذاشت بر قصه پر افتخیز علی آقای فروغی. این مرد فداکار و ایثارگر این دیار پاک اهورایی. علی آقا باور داشت که مادران و پدران نباید چشم راه بچه‌هاشون باشن و این جوونا باید در هر صورت به خونه برگردن، چه زنده و چه پیکر پاکشون که چشمهایی به در دوخته شده و انتظار جوونشونو میکشه. و به این اعتقاد اصرار داشت و الحق تمام توانش رو گذاشت تا بچه های مردم رو خودش به به پشت جبهه بیاره، که توی یکی از همین مأموریت ها در حالی که تعدادی از مجروحین رو همراهی میکرد در شهر همدان هدف بمباران هواپیماهای دشمن قرار گرفت و به این شکل در راه انجام وظیفه و خدمت به ملک و مردمش تن خستش در آغوش گرم مام میهنش قرار گرفت و روح مهربون و بزرگش در اوج آسمان عزت و افتخار به پرواز در اومد، که این فرجام خوش مردان غیوری که از همه چیزشون در راه امن و آرام مردمشون میگذرن، مردانی چون علی آقا فروغی و یارانش. یادش به خیر و نام و نشونش به عظمت نام مقدس ایران جاودان.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری 312-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 312-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
هر آن کون که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
گام‌های گمشده. به نام خدا و سلام. در این برنامه تصنیفی را با عنوان من شادم با صدای داریوش رفیعی برای شما همراهان پخش خواهیم کرد. این تصنیف از ساخته های مجید وفادار و با شعری از کریم فکور است. این اثر از آثار ساخته شده در سالهای 1330 است و همانطور که در برنامه های قبل گفته شد، در آن روزها ارکستر همزمان با خواننده در استودیو حاضر و اجرا به صورت زنده بوده است و لازمه ی آن این بوده است که قطعه را بارها ارکستر تمرین کرده و در روز ضبط با کمترین ایراد اجرا کند. این تصنیف در مایه بیات اصفهان که یکی از متعلقات همایون است اجرا شده و توسط ارکستر تلفیقی اساسهای غربی و سنتی اجرا گردیده است. یادآور می شویم که در دهه 1330 هجری شمسی آهنگسازان اساسهای غربی به خوبی در اجرای قطعات ایرانی استفاده می کردند. همانطور که خواهید شنید، ساز کلارینت که یک ساز بادی غربی کلید دار است و اجرای ربع پرده برای این ساز تعریف نشده، اما به خوبی چندین نوازنده این قابلیت را در کلارینت کشف کردند و این ساز را به موسیقی سنتی وارد کردند. از جمله این نوازندگان میتوان یادی از زنده یاد وزیر تبار و شیر خدایی کرد که به خوبی این کار را انجام میدادند. قابل ذکر است این قطعه به صورت دو ضربی اجرا شده است. با هم این اثر را میشنویم.
شغم و قهر و نازش خورسندم با موی او پیوستم. بسته باشد پیوندم، شمم میانش آتش میخندم، لبت شکایت را میبندم. عاشقم و از قهر و نازش خرسندم، با موی پیوست باشد پیوندم، شمم میان عشق و آتش میخندم، لب از شکایت ها میبندم.
تصنیف من شادم را با صدای داریوش رفیعی از ساخته های مجید وفادار و شعر کریم فکور تقدیم شما کردیم. این اثر در مایه بیات اصفهان بود. بدرود تا برنامه دیگر. تهیه کننده یلدا احتشامی، گوینده مریم باقسپور.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم، بازم رو پای خودمون می‌مونیم. ما این که آیندمون رو می‌سازیم، ارزش همبستگی رو می‌دونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسان.